برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید.
صبحتون بخیر باشه خوبان. در گذرگاه تندرستی عنوان برنامه بعدی است که دعوت میکنم بشنوید.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 46 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار پیشین در ادامه تشریح دستبندی ناحیه‌ای وضعیت پزشکی پس از ابن سینا، یعنی سده 5 هجری 11 میلادی به بعد، به بخشی رسیدیم که در آن ایران و هندوستان در یک دسته قرار دارند و درباره ایران به پایان دوره صفوی رسیدیم. ادامه این گونه بررسی وضعیت پزشکی در ایران تا زمان حاضر به صورت بسیار مختصر آن است که از زمان پادشاهی نادرشاه افشار به بعد، پزشکی نوین اروپایی وارد ایران شد و در دوره قاجاریه با تأسیس دانشگاه دارالفنون در تهران که طب جدید در آن تدریس می شد، پزشکی اروپایی گسترش فراوان یافت. ولی در ایران نیز همچون در مصر و ترکیه و سرزمین‌های دیگر اسلامی، نظام قدیمی پزشکی همچنان ادامه داشت، هرچند در برابر پزشکی جدید عقب نشینی می کرد و در زمان حاضر بیشتر در بعضی از رشته ها همچون جا انداختن استخوان و داروسازی و نظایر اینها هنوز به حیات خود ادامه می دهد. اما درباره آنچه به هندوستان مربوط می شود به ادامه گفتار گوش کنید. باید گفت که تاریخ پزشکی را در سرزمین هندوستان نمیتوان از تاریخ آن در ایران جدا کرد، چه از قرن 9 تا 12 هجری، 15 تا 18 میلادی گروه بسیاری از پزشکان ایرانی به ویژه شیرازی و اصفهانی به هندوستان مهاجرت کردند و دیگر این که زبان فارسی هم در هندوستان و هم در ایران زبان اول علمی به ویژه در پزشکی بوده است. از سده 7 هجری 13 میلادی و حتی زودتر علوم بسیاری از جمله پزشکی در بعضی از نواحی هندوستان همچون پنجاب و سند گسترش یافته بود. ولی استقرار گونه ای از پزشکی که آن را پزشکی اسلامی می نامند به مقیاس وسیع همزمان بوده است با مهاجرت پزشکان ایرانی شایسته در این شکل از پزشکی و در دست رس قرار گرفتن نسخه های کتب طبی فارسی و تا حدی ترجمه آثار پزشکی از زبان سانسکریت به زبان فارسی، همچون کتاب طب سکندری که به سکندرشاه لودی دهلی تقدیم شده بود. و نیز در همین زمان بود که منصور ابن فقیه الیاس کتاب کالبدشناسی معروف خود، یعنی تشریح منصوری را به فارسی نوشت و آن را به فرمان روای مسلمان پیر محمد بهادر خان تقدیم کرد. در روزگار فرمان روایان مغول هند، به ویژه از زمان اکبر به بعد، مهاجرت پزشکان معروف ایرانی به هندوستان به عللی که مهمترین آنها دست یافتن به مال و جاهی بوده است که در هند بهره آنان می شد، رو به افسایش گذاشت. بعضی از برجسته ترین این پزشکان، عین الملک و امیر فتح الدین و حکیم صدرا و فتح الله گیلانی بوده اند که در دوره مغولان صحنه پزشکی در دهلی و جاهای دیگر در اختیار ایشان بود. شاید بزرگترین پزشک ایرانی دربار مغولان هند، نورالدین محمد شیرازی، مؤلف کتاب طب داراشکوهی بوده است که نسخه های آن معمولاً از نظر تصاویر بسیار غنی است. حتی در قرن 12 هجری، 18 میلادی نیز پزشکان فراوانی از ایران به هند مهاجرت کردند، همچون محمد هاشم شیرازی معروف به علوی خان که همراه نادرشاه از هند به ایران بازگشت ولی در پایان عمر بار دیگر رهسپار هند شد و در آن سرزمین از دنیا رفت. البته معلمان و پزشکان برجسته هندی نیز وجود داشتند، همچون میرحاجی محمد مقیم بنگالی و مخصوصاً پسرش محمد اکبر ارزانی که مؤلف کتاب طب اکبر بوده است. در قرن 13 هجری 19 میلادی ترجمه آثار پزشکی به زبان اردو همراه با زبان فارسی آغاز شد و تا امروز این گونه پزشکی به عنوان سنتی زنده در هند و پاکستان و بنگلادش بر جای مانده است. بخش آخر دسته‌بندی ناحیه‌ای وضعیت پزشکی در پیوند با جهان عثمانی است. فعالیت پزشکی بخش ترکی امپراتوری عثمانی تا سده 9 هجری 15 میلادی با ایران ارتباط نزدیک داشت و از این پس سیماهای خاص آن رو به توسعه نهاد، هرچند کتابها غالباً به زبانهای عربی و فارسی نوشته می شد و کتابهای قدیمی در سراسر چند بیمارستان و مدرسه ای که توسط سلاطین عثمانی تأسیس شده بود تدریس می شد. در قرن 9 هجری 15 میلادی نخستین پزشک برجسته عثمانی حاجی پاشا خضر آیدینی پیدا شد، اما در قاهره زندگی می کرد. وی کتاب شفاء الاسقام و دواء الآلام را تألیف کرد و خلاصه ای از آن فراهم آورد که به غلط آن را منسوب به ابن سینا دانستند. پزشک معروف دیگر ترک محمد قوسونی نام دارد که پزشک ویژه سلطان سلیم اول و سلیم دوم بود و رساله ای در بواسیر به نام زاد المسیر فی علاج البواسیر نوشت. قرن 10 هجری 16 میلادی نیز شاهد فعالیت‌های یکی از برجسته‌ترین چهره‌ها در جهان اسلام یعنی داوود انطاکی از مردم انطاکیه بود که زبان یونانی می‌دانست و بیشتر در دمشق و قاهره می‌زیست. وی کتاب تذکره اولی الالباب و الجامع للعجب الاجاب خود را درباره پزشکی و داروشناسی تألیف کرد که یکی از مهمترین آثار دوره متأخر طب اسلامی است. و سرانجام این که از قرن 11 هجری 17 میلادی به بعد نفوذ طب اروپایی در منابع ترکی آغاز شد و این امر نخستین بار در کتاب غایة الاتقان فی تدبیر بدن الانسان صالح ابن سلوم پزشک سلطان محمد چهارم روی نمود. آنچه شنیدید برنامه 46 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 47 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
صبحتون بخیر باشه. دعوت میکنم که شنونده برنامه مثبت تربیت باشید از شبکه رادیوی سلامت.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده، خانم ها و آقایان محترمی که پیگیر برنامه های مثبت تربیت هستین، والدین گرامی که تمایل دارید بدونید این جنبه مهم پرورشی کودکتون یعنی تربیت جنسی کودک و نوجوان باید چه مسیری رو طی بکنه. اما موضوعی که در این برنامه در موردش صحبت می‌کنیم مبانی تربیت جنسی تا 2 سالگی کودک است.
با آگاهی و دانش در تربیت جنسی کودکانمان گامی بزرگ و مؤثر برخواهیم داشت.
مهمان این برنامه ما خانم دکتر زینب لشنی هستند. ایشون دکترای روانشناسی بالینی دارن و درمانگر کلینیک خانواده و سلامت جنسی دانشگاه شاهد هستن. خانم دکتر لشنی سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، خیلی متشکرم، وقتتون بخیر، در خدمت.
ممنون از اینکه همراه ما هستی. خانم دکتر، ما وقتی که از مبانی برای تربیت جنسی صحبت میکنیم، واقعا ضرورت پرورش کودک در یک مسیری که به عنوان مسیر تربیتی قلمداد میشه چی هست؟ شاید مسیریه که خیلی از والدین با احتیاط میخوان این مسیر رو طی بکنن، یه دیم اصلا سراغ این مسیر نمیرن.
بله درسته. اگه بخوایم تربیت جنسی رو خیلی منفک نکنیم از تربیت کلی، یعنی اون چیزی که تو روال تربیت داریم، به هر حال اینم یه بخشی از اون بدونیم. یکی از مهمترین مقدماتش اصلا خود همون ریل تربیتیه که اگه اون به درستی شکل بگیره راه بیفته، ما توی تربیت جنسی هم خیلی مسئله به نظر من نخواهیم داشت. یعنی خود این که اصلا ما بدونیم که با بچه ها تو هر سنی چه نیازایی دارن، چه چیزی برای اونا مهمتره که رعایت بشه و من چطور با اون نیازه رو میتونم رفع کنم که به درستی نیاز رو رفع کرده باشم، کم و زیادش نکرده باشم، همین یه بخش مهمی از تربیت جنسی رو شکل میده. چون ما خیلی از مواقع اصلا کسایی که به مسئله برمیخورن توی تربیت جنسی تو ارتباطشون با آدم ها و اصلا تو سلامت کلیشون مسئله دارن. به همین جهت به نظرم اون اصول کلی تربیت اینجا هم مصداق پیدا میکنه، کم و زیاد میشه.
یعنی ما اینطور میتونیم بگیم که والدین و خانواده‌ای که به تربیت کودکشون و نوجوانشون اهمیت میدن کمترین مشکل رو توی مسئله مربوط به تربیت جنسی خواهند داشت.
بله، اهمیت، چون ببینیم ما همواره فرضم اینه که ما به بچه‌هامون اهمیت میدیم، حالا یا چون خودمو خیلی دوست دارم بچه‌م هم دوست دارم، یا اینکه به هر حال اون موجودی برام دوست داشتنیه، یعنی حالا اون کسی که متولد شده رو دوست دارم، چون ممکنه خلاف اینم گاهی وقتا باشه، ولی حداقلش اینه که آدمو خودشونو دوست دارم، بنابراین اون چه که ثمره زندگیشونه دوست دارم و اهمیت میدن. اما اینکه چطور، حالا چطوری این اهمیت دادن رو نشون بدیم، چون ما بعضی وقتا آسیبامون اتفاقا از اونجایی میرسه که یه کارایی رو خیلی مهم میدونیم که حتما باید انجام بدیم و از همونجا ضربه میخوریم، چون شاید روشش رو بلد نیستیم. یعنی اهمیت دادن کنار اینکه بلد باشم چطور رفتار کنم، این دوتا به موازات هم اگه پیش بره بلد.
خیلی وقت ظاهر اهمیت دادن یه ظاهر خیلی جالبیه، ولی در بطنش میبینیم که مشکلاتی رو برای کودک پیش میاره. خب حالا میخوایم بریم سراغ مبانی تربیت جنسی. پس ما به هر حال وقتی که با خانواده مواجه هستیم که اصولا به تربیت فرزندشون اهمیت میدن، کمتر توی این حوزه دچار مشکل میشن. اما خب خیلی وقتا میبینیم که ما اصولا مبانی تربیت جنسی رو از دید تجربه خودمون پیاده سازی میکنیم و از روی صلاح دید خودمون به عنوان والد پیاده سازی میکنیم و خیلی وقتا میبینیم که تا بلوغ اصلا به فکر یه سری مسائل نیستیم، تا زمانی که یه دفعه یه مشکلی پیش میاد و یه شرایطی مواجه میشیم، با یه تغییراتی مواجه میشیم، تا از اونجا فکر میکنیم که باید بریم سراغ مبانی تربیت جنسی. اما فاصله کوتاهی میگیریم و من خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که میتونید شما پرسش های خودتون رو و موضوعات پیشنهادی خودتون رو با توجه به اینکه یکی از اصول تعیین محتوا در این برنامه مطالبات خود شماست، از طریق 3102 با ما در میون بگذارید. درباره مبانی تربیت جنسی کودک و نوجوان بفرمایید که مشکلات شما در چه زمینه هاییست.
من یه فرهنگی هستم. من توی کلاس بچه‌هایی که به سن 9 سالگی تا الی 10 سالگی می‌رسیدن، البته قبلا با خانواده‌شون صحبت می‌کردم، با مادرها در حد شرایط سنیشون بهشون آموزش می‌دادم، چه از نظر فیزیکی و چه از نظر بهداشتی، و می‌گفتم بچه‌ها هر کدام که بالغ شدید یک جشن تولد دیگری می‌گیرید، یکی از نعمت‌های خدا بهتون رو آورده و منم تو اون جشن دعوت کنید.
در این تأکید ما از نظر ابراز وجود برای والدین همین هستش که خودتون پذیرا باشید، خودتون بپذیرید که کودک بتونه که روی نظر شما گاهی اوقات حتی یه نظر دیگه ابراز بکنه. ما با این قابلیت ابراز وجود به دنیا میاییم.
من خودم هم مثلا پدر مادرم به هم گفتن، خیلی آگاه بودم قبل از اینکه به بلوغ برسم، الان خیلی موافقم که به بچه خودم هم بگم.
مثلا یاد گرفتن یه سری از کارهایی که تو دوره نوجوانی بین بچه های همسن و سالشون خیلی رایجه و بیشتر این کارها فقط برای نشون دادن خودشونه.
ببینید وقتی این صحبت ها میکنیم، حالا گاهی اوقات ما تو نوجوانا خیلی این رو بهشون یاد میدیم، اما میخوام توی بچه‌ها با توجه به سنشون یاد بگیرن. اینقدر نمیخوایم آکادمیک باشه، اینقدر نمیخوایم شسته رفته باشه و اینقدر در سطح بالایی نیست واقعا.
خب من چون خودم دوست ندارم بهش میگفتم بعضی وقتا که تو پسری، و وقتی که توجهی نکردیم خیلی به این قضیه، خیلی دعوا نکردیم، بازخواست نکردیم چرا این کارو میکنی، بعد از یه مدت گذشت کنار، شاید به خاطر اینکه کسایی که دور و برش بودن بیشتر دختر بودن.
به این خاطر هستش که جرأت ورزی حتی در زمینه تربیت جنسی یکی از مهارت‌های خیلی خیلی پایه محسوب میشه.
با آگاهی و دانش در تربیت جنسی کودکانمان گامی بزرگ و مؤثر برخواهیم داشت.
و ادامه میدیم برنامه رو در حضور خانم دکتر زینب لشنی، دکترای روانشناسی بالینی، درباره مبانی تربیت جنسی تا سن 2 سالگی. شاید برای خیلی خانم دکتر باعث تعجب باشه که آیا سنین زیر 2 سال شیرخوارگی، نوپایی، اینا اصلا احتیاجی داره به این که اصولی رعایت بشه. میخوام ببینیم که این اصول چی هست از دید شما و از چه زمانی این اصول رو ما باید در نظر داشته باشیم.
حالا با توجه به این که خود گفتیم بحث تربیت به طور کلی مهمه، من یه مقدمه بگم که فکر میکنم خیلی از اصول در این جا میگیره اگه کسی با همین فرض تربیت رو شروع بکنه. شاید ساده به نظر بیاد، ولی این که واقعا ما باور داشته باشیم که این نوزادی که الان به دنیا اومد که میتونیم خیلی ضعیفه بعد به تولدش، انسانه. یعنی ما خیلی وقتها حتی تا زمانی که یک کسی بزرگ میشه تو نحوه برخوردمون، بعضی وقتها تو نوجوانی یادمون میافته که اینم آدمه، بعضی وقتها تو بزرگسالی یادمون میافته که خب این انسانه دیگه، میتونه حق انتخاب داره، شریفه، حرمت داره، احترام داره، میتونه تفاوت با بقیه آدم ها داشته باشه. قرار نیست که یه الگوی دقیقا شبیه مثلا سایر بچه هایی که آدم هایی که من دارم دور و بر خودم میبینم باشه. اگه این فرض رو ما بپذیریم، چون من واقعا باورم اینه که خیلی وقتا این اتفاق نمیافته، علارغم این که فکر میکنیم که چرا ما هممون، یعنی ببینیم ما چجوری میشه که وقتی اگه فرضمون این باشه که اونم یه آدمیه مثل من، او هم شریف محترمه، خیلی جاها ما کاری نمی کنیم که مثلا برای خودمون خوشایند نیست کسی با همون انجام بده. یعنی مثلا اگر که یه کسی واقعا یه انسانی رو محترم، حتی همون بچه کوچیکو بدونه، ممکنه که همونطور که خودش بدش میاد که لمس بشه، بی جهت لمس بشه، بدش بیاد که برای اون آدم هم این حقو قائله، برای اون نوزاد هم این حقو قائل میشه. یا مثلا فرض کنی یه بچه حالا بزرگتر اگه یه اشتباهی میکنه چجوری باید، مثلا یه لیوان میشکنه چجوری باهاش برخورد میکنه، اگه یه خطایی میکنه، مثلا حالا برای یه بچه ممکنه که مثلا حتی تو 1 سال 2 سالگی فرض کنیم این پیش میاد که بچه‌ای که مثلا دستشو به سمت بدنش میبره اون به شکلی که حالا خیلی پسند ما نیست، اونجا چه جوری رفتار میکنه؟ یعنی حالا من بیشتر کل فرآیند تربیت رو چون در نظرم الان هست، مثلا فرض کنیم همین یه لیوانی رو میندازه میشکنه، من اگه خودم این کارو کنم انتظار دارم چه برخوردی با من بشه؟ مثلا حتی اخم خوشم میاد به من بشه؟ یعنی مثلا حتی یه بچه فرض کنیم 2 ساله 1 ساله که اون میفهمه، اخمو متوجه میشه کاملا، آیا خوشم میاد که یه کاری بکنم که اتفاقا به نسبت سنم خیلی طبیعیه که اون کار رو انجام بدم؟ تازه حالا در مورد بچه ها اونا خطا نمی کنه، ما اصلا اشتباه نداریم. مثلا بچه 2 ساله مگه اشتباه میکنه؟ همش اون چیزیه که با آورده های خودش به دنیا هست دیگه، که با همون سبکی که به دنیا اومده داره رفتار میکنه، طبق حالا فطرتش، غریزش، خیلی وقت رفتار میکنه، پس اشتباهی نداریم. بعد من میپسندم که یه جایی که نباید به من اخم بشه، حتی اگه اشتباه بزرگی کنم، بعد چطور میشه که با بچه ها؟ البته این منافاتی واقعا نداره با تربیت کردن که من چیزایی که خوبه بهش یاد بدم، درست رو یاد بدم، غلط رو یاد بدم، ولی این خیلی فرض اصلیه که حتی بدن این بچه مال منم، تعلق واقعی به من داره، حقیقی به من داره و من میتونم هر طوری رفتار کنم.
حالا بر اساس این صحبتی که شما میکنین، چون یک بیان کلیه، میخواییم باید و نباید ها رو از شما بشنویم. باید و نباید هایی که برای یه بچهی در سال اول تولدش، یا اصلا برگردیم به بعد تولدش، یه باید و نبایدی که برای نوزاد مطرحه، برای شیرخوار مطرحه و با زندگی جنسیش در ارتباطه. در ادامه میخواییم این باید و نباید ها رو شما برای ما مطرح بفرمایید، ضمن اینکه یک اصل کلی رو فرمودید در نظر بگیریم که نوزاد رو یک انسانی بدونیم که لیاقت رفتار محترمانه داره و همه اون چارچوب های انسانی رو که باید برای یک فرد بزرگسال در نظر داشته باشیم، باید برای نوزاد و شیرخوار و کودک هم ما در نظر بگیریم. شما شنونده عزیز صدای ما رو از رادیو سلامت دارید میشنوید. این برنامه برنامه مثبت تربیت است و میپردازه به مبانی تربیت جنسی کودک و نوجوان و دوره سنی که در این برنامه در نظر داریم 0 تا 2 سالگی است. ادامه گفتگو رو پی میگیریم با خانم دکتر زینب لشنی، دکترای روانشناسی بالینی و درمانگر کلینیک خانواده و سلامت جنسی دانشگاه شاهد. خانم دکتر لشنی، بریم سراغ اون باید و نباید هایی که بر اساس یک اصل پذیرفته شده، اینکه نوزاد با اینکه خیلی کوچیکه و تازه پا به این دنیا گذاشته، یک انسان کامل باید در نظر گرفته بشه با تمام اون ضوابطی که ما رعایت میکنیم برای یک انسان بالغ. بفرمایید چه باید و نبایدهایی در مبانی تربیت جنسی نوزاد شیرخوار مطرحه؟
وقتی میگیم سلامت جنسی، تربیت جنسی، یه هدفی داریم دیگه. یعنی هدف اون اینه که حالا در نهایت یه چیزی میخواییم به دست بیاریم. اما قبلش اینو در نظر بگیریم که الان گفتگوی ما یه هدفی داره، اون سلامت جنسی رو اصلا چی میخوایم. بعد هر جایی که ما باید و نباید گفتیم، تقریبا سعی میکنیم که به این شکل جلو بریم که بگیم خب اگه من این باید و نباید و انجام ندم، کدوم بخش از این هدف ما دچار مشکل میشه. این که ما وقتی میگیم سلامت جنسی چند بُعد داره، یه بُعدش اینه که اولا هویت جنسی درستی شکل بگیره. یعنی این که فرزند من خودش رو به عنوان دختر یا پسر بپذیره، قبول کنه، از جنسیتش راضی باشه. تو تمام سنین اینو اول در نظر بگیریم که رشد و تحول و نگاه به انسان باید بایو سایکو سوشیال باشه. یعنی این که من بایو جنبه زیستی قضیه بیولوژیکالش رو در نظر بگیرم، جنبه سایکالوژیکالش روانشناختی رو در نظر بگیرم که این همسو با دو تا جنبه دیگه هست، و یکی هم جنبه اجتماعی و ارتباط فرد با دیگران. یعنی این سه وجه رو باید به هر حال تو هر جنبه‌ای که ما میریم جلو در نظر بگیریم. توی سال اول خیلی اون قسمت زیستی اهمیت داره بر این، یعنی خیلی ما این که اصلا مراقبت از این جهت که اصلا این بچه بمونه بتونه، بقاش خیلی در خطره بیشتر از هر چیز دیگه. پس جنبه زیستی حتی تو زمینه مسئله جنسی اهمیت داره، چون بچه ها توی این سن خیلی از نظر سیستم ایمنی ضعیف هستن. این مهمه که ما مراقبت کافی توی شستشوی بچه، چون عضو و اندام تناسلی که داره، سلامتش اینجا خود بدن اهمیت پیدا میکنه. این که من مراقبت از این که عفونتی نداشته باشه موقع شستشو، در هر حال مسئلهی برای بچه پیش نیاد و داریم. اما به لحاظ روانشناختی، حالا اون بُعد دومش که سایکولوژیکال هست، اگه بخوایم در نظر بگیریم، ما به لحاظ روانشناختی بچه‌ها مهمترین چیزی که دارن تجربه میکنن یه رابطه با کسی که به عنوان مراقب اصلیش، حالا که ما خیلی وقتا مادر میدونیم، ولی منظور اون کسی که مراقب اصلی بچه‌ها هست، نحوه ارتباط گیری که بین این دو نفر رد و بدل میشه. چون تمام دنیای روانشناختی یه آدم اون کسیه که داره نیازاشو رفع میکنه، خود بچه که در ضعف تقریبا مطلقه، هیچ کاری رو نمیتونه، یعنی حتی به عضلات خودش، هیچ حتی دستهاش خیلی کنترلی نداره، هیچ کاریشو خودش نمیتونه. بنابراین اون چه که یه دیگری میاد برای فرد انجام میده، انگاری که خودشه، اون نحوهیه که خودش داره نیاز، یعنی داره اون نیازا رو به این شکل میبینه که رفع میشه، و اصلا دنیا برای اون بچه اون دیگریه که هر جوری اون آدم باشه، تصورش از دنیای آدم‌های دیگه و اون چه که اصلا جهان به من میده متفاوت میشه. بنابراین اینجا خیلی کار مادر مهم میشه. مهمه که مادر خودش حواسش به حال خودش چطوره خیلی اهمیت پیدا میکنه. اصلا اگه یه مادری فرض کنیم که اضطرابی باشه، افسردگی داشته باشه بعد از زایمانش، یا مثلا هر مسئله روانشناختی داشته باشه، یا اصلا الان خیلی علاقه‌ای به بودن کنار فرزندش نداشته باشه، دغدغه‌های شغلی داشته باشه، اینجاها این خودش خیلی خیلی از هر چیز دیگه تو سلامت جنسی شاید بگیم و همه ابعاد سلامتش شاید اهمیتش بیشتر باشه که ما خیلی اینجا خطای بزرگی از ما سر نزنه. یعنی در واقع تو سال اول بچه‌ها یه مراقب اصلی تمام وقتی میخوان که خوب بررسیشون کنه، نگاهشون کنه، نیازاشون رو بفهمه و برآورده کنه. ما تو سال اول اون چی که میخوایم اتفاق بیفته خب اینه که یه بچه ببینه که من نیازم داره رفع میشه، بنابراین این جهان و این آدمی که کنار منه که همه دنیای منه